تا سلامی دوباره، لحظه لحظتون پر از یاد خدا.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اهل عمل باشیم، آن چیزهایی رو که یاد گرفته ایم طبقش عمل بکنیم، که مولامون امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند علم بدون عمل وباله، دست و پای آدم رو میگیره، اگر میدانم و عمل نمی کنم گرفتار میشم. باز امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند به خدا قسم، به خدا قسم من شما را به طاعت خدا دعوت نمی کنم مگر اینکه قبل از شما خودم به آن عمل کرد. نمیگم قبل از اینکه خودم عمل بکنم، اول خودم عمل میکنم، خودم اهل عملم، بعد شماها رو دعوت میکنم. امام صادق علیه السلام فرمودند وقتی که عالم به علمش عمل نکنه موعظه و پند او از قلبها میلغزه، میریزه، نمیمونه تو قلب آدمها. ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا. همون جوری که آب باران از روی یک جسم صافی قل میخوره و میاد پایین، اگر عالم بی عمل حرفی بزنه این حرفهای او به قلب انسانها نمی نشینه، جا نمیگیره، قل میخوره و میره پایین و اثر نمیگذاره. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل بشیم، که عمل پاک ما باعث میشه حرفهای ما در دل دیگران اثر بکنه انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، ز دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه اهل عمل بودند، آنچه می گفتند خودشون عمل می کردند. یه وقتی در جمع طلاب ایشون می فرمود کجاست سید مرتضی، کجاست شیخ مفید، کجاست شیخ طوسی. وقتی ما الگوی اخلاقی معرفی می کنیم باید ببینیم که خودش هم رفتار می کند. و بعد طلبه ها وقتی به زندگی مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه نگاه میکردن میدیدن که خود این آله بزرگوار اهل عمله. نقل میکنن درباره امانتداری ایشون اینقدر توصیه میکنه به دیگران آی مردم امانتدار باشید، حالا ببینید خودشون چجور امانتدار بودن. داماد ایشون میگه من میخواستم حج مشرف بشم، یه کیفی داشتم که در اون کیف اسنادم، مدارکم، مقداری پول اینا داشتم، نمیدونستم که کجا باید قرار بدم. به ذهنم رسید بهترین کسی که میتونم به عنوان امانت این کیف رو نزد او قرار بدم مرحوم آیت الله مشکینی. رفتم خدمت ایشون خداحافظی و گفتم آقا من میخوام برم، این کیف خدمت شما امانت باشه، شما نگهداری بکنید، من برم حج و برگردم. ایشون هم فرمودن عیبی نداره، بگذارید کنار اتاقو برید، من نگهداری میکنم. خب مدتی گذشت و من در مکه بودم، مشکلی پیش آمد که بنا شد خانواده من برن مقداری پول از توی اون کیف بردارن و مثلا گوسفندی رو قربانی کنند. بهشون گفتم برید، کیف رو دادم به آقا جان مرحوم آیت الله مشکینی، برید از اونجا بردارید و مثلا قربانی رو انجام بدید. دختر مرحوم آیت الله مشکینی که رفته بودن که کیف رو بردارن، مرحوم آیت الله مشکینی فرمودن دست نزنید به اون کیف، اون کیف امانت نزد منه. گفت آقا جان خودشون گفتن بیام از اینجا پول بردارم برم برای قربانی. مرحوم آیت الله مشکینی فرموده بودن من به شما پول قرض میدم ولی دست به اون کیف نزنید، امانت دست منه و من نمیتونم به شما اجازه بدم که از اون کیف پولی بردارید. اینقدر مراقبت میکنه، خودش روایات امانتداری رو برای مردم میخونه و بعد اینجور امانت داره. همین داماد مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه حجت الاسلام اجاق نژاد نقل میکنه که بعد از انقلاب در یکی از شهرستانها یه اتفاق خاصی افتاده بود بین امام جمعه محترم اون شهر، فرماندار محترم، رئیس سازمان تبلیغات محترم اون شهر، اختلافاتی پیش آمده بود. بنا شد که من برم و این قضایا رو خدمت مرحوم آیت الله مشکینی نقل بکنم. خب رفتم گفتم آقای فلانی امام جمعه، آقای فلانی فرماندار، آقای فلانی رئیس سازمان تبلیغات، این اینجور گفته، اون اونجور گفته، قضایا رو مرتب همه رو نقل کردم. ایشون هم خوب که گوش دادن فرمودن خب با توجه به اینکه آیت الله جنتی رئیس سازمان تبلیغات هستند مناسبه که با ایشون مطرح بکنید، من کاری از دستم بر نمیاد، حالا شما اسم این آقایون رو هم بردید، کاری برای من از دست من بر نمیاد. آیه اجاق نژاد میگن ما هرچه تماس گرفتیم با آیت الله جنتی که این مطلب رو بهشون منتقل بکنیم موفق نشدیم، تا اینکه یه وقتی دیدیم که آیت الله جنتی آمدن دیدن آیت الله مشکینی، منزل آیت الله مشکینی، گفتیم بهترین وقت همین الانه، برم و بنشینم و قضیه رو با آیت الله جنتی بگم. همین که من شروع کردم به تعریف کردن قضیه، یه دفعه دیدم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه یه عبای زمستانی کلوفت داشتن، هوا سرد بود، رو دوششون انداختن و از اتاق بیرون رفتن، فقط همون یک اتاق رو گرم می‌کردن، راه روی خانه سرد بود به خاطر اینکه نفت کم بود یا انرژی اسراف نشه، خلاصه راه روی خانه سرد بود، ایشون توی راه رو با اون عبای زمستانی راه می‌رفتن. من گفتم لابد یه کاری دارن الان میرن برمیگردن، بعد از مدتی دیدم بر نگشتن، رفتم دیدم ایشون دارن تو راه رو راه میرن. گفتم آقا شما سابقه بیماری دارید، این هوای سرد براتون خوب نیست، تشریف بیارید داخل. ایشون فرمود که نه، من دیدم که شما میخوای اون قضیه رو با اسامی اون بندگان خدا دو مرتبه نقل بکنی، دیدم ضرورتی نداره تو این جلسه من حضور داشته باشم که دوباره حرف اون بنده های خدا بشه، اینجا صبر میکنم تا شما کارتون انجام بدید، نخواستم دوباره اون اسامی رو بشنوم. استاد اخلاقی که به مردم میگه آی مردم پشت سر کسی حرف نزنید، غیبت نکنید، خودش جایی که شبهه غیبت باشه نمی نشینه، از اتاق خارج میشه. بله مسئول محترم، این آقا باید برای اون مسئول تعریف بکنه که اوشون مسئولیت خودش رو انجام بده، ولی آیت الله مشکینی میگن به من ربطی نداره که اینجا بنشینم و این حرف ها رو بشنوم، صدای اسم اون آقا و اسم اون دیگری رو بشنوم، چرا من باید این حرف ها رو بشنوم؟ از اتاق خارج خارج میشن، خودشون رو به سختی میندازن تو سرما تا خدای نکرده غیبت نشنوند. خدا هممون رو اهل عمل به آنچه که میدانیم قرار بده، که اگر عمل کردیم به آنچه میدانیم، خدای متعال پله های جدیدی رو برای ما باز میکنه، دریچه هایی از نور باز میکنه و معلومات جدید به ما میده و باعث رشد ما میشه ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، که از آن جستجو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
رادیو معارف، صدای ایمان، نوای معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما عزیزان شنونده. همچنان بحث ایمان در نهج البلاغه رو خدمت شما پی میگیریم. ایمان خالصانه داریم و ایمان منافقانه. قبلا هم درباره شکلها و انواع ایمان بر اساس نهج البلاغه مولا بحث کردیم و اینکه بعضی ها خلوص در ایمان دارن، بعضی هم یا از روی ترس و طمع ایمان میارن، البته نه ایمان واقعی بلکه اظهار ایمان میکنن و به دروغ خودشون رو همراه و همرنگ جماعت مؤمن نشون میدن که این فایده‌ای نداره. اوائل سوره بقره خوندید که قرآن اینها رو رسوا میکنه که به ظاهر میگویند آمنا بالله و بالیوم الاخر، ولی و ما هم به مؤمنین، اینا ایمان ندارن، حرفشو میزنن، کارشون خدعه به اهل ایمان، یخادعون الله و رسوله. وقتی با اهل ایمان روبرو میشن میگن آمنا، وقتی پیش همفکرهای مشرک خودشون میرن اذا خلو الى شیاطینهم میگن که ما با شما هستیم، ما مسلمان ها رو مسخره میکردیم و دست میانداختیم. آیه 14 سوره بقره رو ملاحظه بفرمایید. حضرت امیر علیه السلام در نامه 16 نهج البلاغه درباره کسانی که به ظاهر در صف مسلمان ها بودند ولی طعم ایمان رو نچشیده بودند و در حال و هوای قبل از اسلام میزیستند و با حکومت علی هم در افتادند، میفرماید که ما اسلمو ولکن استسلمو و اسر الکفر فلما وجدوا اعوانا علیه اظهروه. اینها مسلمان نشدند بلکه تسلیم شدند. کسایی که در فتح مکه سال 8 هجری با دیدن سپاه اسلام که مکه رو به محاصره خود کشید، اینا چاره ای ندیدن جز اینکه برای حفظ جانشون بگن ما هم مسلمان شدیم. استسلام، اینا تسلیم شدند نه مسلمان، و کفر رو در دل خودشون نهان کردند و پنهان داشتند تا وقتی که اعوان و انصار و یاورانی بر اون کفر باطنی خودشون پیدا کردند، اون وقت صفحه عوض شد و اون کفر باطنیشون رو آشکار کردند. وقتی شرایط اجتماعی و زمینه رو مناسب دیدند، چهره اصلی خودشون رو نشون دادند. با علی در بدر بودن شرط نیست ای برادر، نهروان در پیش روست. امروز هم نسبت به اعتقاد به نظام اسلامی، خط ولایت، اندیشه امام، کسانی هستند که منافقانه اظهار همبستگی میکنن، ولی اگر اوضاع به هم بخوره باز اینا همون اندیشه های ملی گرایانه، سلطنت طلبانه یا منافقانه خودشون رو دارن و حفظ کردن. و این بحث رو همچنان در بخش بعد هم ادامه خواهیم داد.
اعمش میگوید در مدینه کنیزی سیاه چهره و نابینا را دیدم که به مردم آب میداد و میگفت به دوستی و محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام آب بیاشامید. پس از چندی او را در مکه یافتم که بینا شده بود و به مردم آب میداد و میگفت به محبت کسی آب بیاشامید که خدا به احترام او بینایی را به من بازگرداند. تعجب کردم و به آن کنیز گفتم تو را در مدینه نابینا دیدم و اکنون میبینم که بینا شده ای. داستان از چه قرار است؟ کنیز پاسخ داد مردی را دیدم که رو به من کرد و فرمود آیا تو اهل ولایت و محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام هستی؟ گفتم بلی. آنگاه دعا کرد و گفت خدایا اگر راست میگوید بیناییش را به او بازگردان. به خدا قسم به برکت دعای او همان لحظه دیدگانم روشن و چشمانم بینا شد. به او گفتم تو کیستی؟ گفت من خضر و از شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام هستم.
اون مقداری که بشر از کمال چیزی میفهمد در دعای امام باقر که باقر علوم اولین و آخرین است به عنوان دعای سحر جلوه کرده است. صدر و ساقه این دعای سحر اوصاف کلی و جزئی خداست، از بها و کمال و جمال و جلال گرفته تا به جبروت ختم شده. اینها کمالات خداست. همه این کمالات منتها بالعرض نه به ذات، به تبع نه به استقلال، در خلیفت الله که علی صلوات الله و سلام و علیه مظهر تام خلافت است محقق است. زیرا همه اسمای الهی را خدا به یاد خلیفش که انسان کامل است داد. اون چرا که شما در دعای سحر به نحو به ذات و استقلال در باری خدا سراغ داری به نحو تبع و عرض در خلیفت الله علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه میابی.
ابن عبدالحدید در شرحی که بر نهج البلاغه نوشته می نویسد بنی امیه بر شرق و غرب عالم مسلط شدند و با بهره‌گیری از انواع روش‌ها در خاموش کردن نور علی علیه السلام کوشیدند. روی منابر هر گونه لعن و افترا بر او را رواج دادند و هر که او را ستایش می‌کرد تهدیدش کردند. نقل هر روایتی را که ناظر به فضایل او بود ممنوع کردند، تا آنجا که از نامگذاری فرزندانشان به نام علی جلوگیری نمودند. اما همه این تلاش ها عظمت شخصیت علی ابن ابی طالب را آشکارتر کرد و این اقدامات به سان تلاش برای پنهان کردن آفتاب با کف دست بود.
علی خلاصه وحی است.
استاد جواد محدثی.
بحثمون با شما سرمشقی های عزیز مفاهیمی است که در نهج البلاغه درباره ایمان مطرح شده. دشواری کار علی علیه السلام با کافر دلانی بود که نقاب اسلام به چهره داشتند و در جنگ جمل و صفین و نهروان به جنگ با مولا آمدند. مرز ایمان واقعی و ایمان منافقانه در سالهای پس از پیامبر و عصر خلافت امیرالمومنین علیه السلام آشکار شد. حضرت امیر علیه السلام در پاسخ یکی از نامه‌های معاویه به اصل مبنای جنگ و تقابل خط علوی با خط اموی می‌پردازد. می‌فرماید نامه 64 رو ملاحظه کنید: فرق ما و شما اینه که دیروز ما اهل ایمان بودیم و شما اهل کفر. امروز ما بر سر ایمان خودمون استوار هستیم و شما در دامن فتنه افتاده اید. و ما اسلم مسلمکم الا کرهن. اگر هم در سال 8 هجری در واقعه فتح مکه شما مسلمان شدید، از ته دل نبود، با بی‌رغبتی بود. جان خود و منافع خود رو در خطر دیدید و اظهار اسلام کردید. ایمان برای شما پوششی شد که پشت این ایمان ظاهری مخفی شدید تا در آینده به اهداف و مقاصد خودتون برسید. این مصیبت و خطر همیشه بوده. الان هم نسبت به جریان انقلاب و ولایت و حق همینطوره. بعضی منافقانه و مزورانه خود رو در خط انقلاب جا میزنن، شعارهای انقلابی میدن تا جای پایی در جامعه اسلامی و انقلابی ما برای خودشون باز کنن. حضرت درباره اونها که به خط اصیل پیامبر و دین خدشه میزدن و با دنبال کردن متشابهات فتنه برپا میکردن میفرماید: رجل منافق مظهر للایمان متصنع بالاسلام. کسانی هستن که منافقن، ایمان رو به ظاهر اظهار میکنن، اظهار ایمان دارن، ولی اسلامشون تصنعیه، متصنع یعنی اسلام مصنوعی دارن. هوشیاری لازمه که کفرها و ضد انقلابیگریهای مخفی شده پشت نقاب دین و انقلاب رو بشناسیم و گولشون رو نخوریم. خدایا ایمان عمیق و خالص و کامل به همه ما عنایت بفرما.
علی صوم و صلات است، علی حج و زکات است، علی صبر و ثبات است، علی خضر حیات است، علی نیت و تکبیر، علی حمد و رکوع است و قیام است و قعود است، علی حج و علی کعبه، علی مروه، علی سعی و علی رکن و مطاف است و طواف است، علی اول اسلام، علی آخر اسلام، علی محور اسلام، علی رهبر اسلام، علی یاور اسلام، علی رد و قبول است، علی بحر عبول است، علی جان 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 رسول،
سلام الهی بر مولایمان علی علیه السلام. شهر دانش احمد است و مرتضی دروازش، انبیا غیر از محمد دانش آموز علی. کاش ما هم شاگرد مکتب علی علیه السلام باشیم. خدا نگهدار و سلام علیکم و رحمت الله.
بردی به اوج آسمون، به دلم زدی شرر با یه نگاه مهربون، دلمو با یه نظر بردی به اوج آسمون. منی ای مهرت پناه من، منو بی تو داغ یتیمی، علی ای مهرت پناه من، منو بی تو داغ
یتیمی، نام پاکت تکیه گاه من، آشنای خوب و قدیمی.
همه ازم بریدن اما
تو همون آقای کریمی. امیرم 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 امیرم، بگو دست تو میگیرم، بگو دست تو میگیرم، بگو دست تو میگیرم، بگو دست تو میگیرم، که به عشق تو اسیرم، که بدون تو میمیرم، که بدون تو میمیرم.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزمه حقا، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزمه حقا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز و ارجمند سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. گفتگوی ما در بخش اول برنامه امروز با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام گناهان هست. استاد وحیدپور، خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
بندم خدمت جناب عالی و عزیزان شنونده این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
موضوعی که از برنامه قبل دربارش گفتگومون رو شروع کردیم، نقاشی و مجسمه سازی بود. با تنوعی که در این نوع از هنر وجود داره و اونها و رشته های مختلفی که از این کار هنری در حقیقت به دست میاد، قطعا توضیحات شفاف و کامل حضرت عالی میتونه ما رو راهنمایی کنه، اون مواردی رو که از نظر فقهی و شرعی درست نیست رو شناسایی کنیم تا مرتکب گناه نشیم. از توضیحات حضرت عالی در این باره استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات قبل موضوع بحث رو که تصویرگری یعنی نقاشی و مجسمه سازی بود عرض کردیم. البته در مورد نقاشی حکمش رو هم گفتیم که تصویرگری، نقاشی به انواع مختلف خودش جایزه و هیچ بزرگواری از فقها اشکالی نکرده است. حالا به هر صورتی که باشه، تصویر موجودات بیروح، تصویر موجودات روحدار، حالا اشکال امروزی که با تکنیک روز و علم پیشرفته ممکنه انجام بگیره،
بله،
در فضای مجازی، در فضای حقیقی، این رو ما بحث کردیم، گذاشتیم کنار. اون چه که مورد بحث و مهمم هست، بحث مجسم سازی است، یعنی برجسته سازی تصاویر که در حقیقت وقتی برجسته میشه تعبیر میکنیم به مجسمه. روایات مروات زیادی است که این روایات بعضن باعث شده که برخی از فقهای ما فتوا بدن به حرمت مجسم سازی، که کم هم نیستن. تعداد زیادی از فقها از قدیم و حتی فقهای معاصر امروز، بلکه می شود گفت مشهور فقها، قائل به این بودن که ساخت مجسمه حرامه.
بله،
عرض کردم بر اساس روایات و ادله‌ای که داشتن، روایات هم بسیار فراوانه، تعبیرهای مهمی هم تو روایات هست. خب نظر این دسته از بزرگان این بوده و هست که مجسمه سازی به هر شکلی که باشد حرامه. اما عده دیگری از بزرگان برداشتشون از این روایات این نیست که مجسمه سازی حرامه،